آیات 4 نکته می آموزیم. اولین که در نگرش دینی آفرینش هدفمند و حکیمانه است، اما در اندیشه غیر دینی آفرینش بی هدف است و دارای هیچ برنامه از پیش طراحی شده ای نیست. نکته دوم این که از آنجا که نظام هستی بر پایه حق است، نظام و قوانین حاکم بر جوامع بشری باید بر اساس تعالیم حق باشد تا همسو با نظام آفرینش باشد. نکته سوم این که اقتضای حق اجرای عدالت در دنیا و آخرت است. یکسان دیدن خوبان و بدان در جامعه با اصل عدالت ناسازگار است. و نکته پایانی این که نافرمانی دستورات الهی سبب گسترش فساد در زمین است. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. لحظات شما در سایه سار ایمان زیبا و پیراسته از آلودگی ها باشد انشاءالله. ما درباره این مطلب در محضر شما نکاتی را عرض کردیم که یکی از زیبایی های زندگی شناختن موقعیت خود انسان است در این عالم، و این که بدانیم ما در مسیر زندگی دو عالم را در پیش داریم. یکی اون عالمی را که اینک در اون زندگی می کنیم به نام عالم دنیا، و عالم دیگر به نام عالم و سرای آخرت است، سرای ماندگار و جاوید و همیشگی، سرایی که در اون سرا بهشتیان و اهل سعادت و رستگاری به جایگاه ابدی و نیک زیست خواهند کرد و بدان به عذاب و کیفر مبتلا خواهند شد. در این برنامه به این نکته اشاره می شود که ایمان به عالم دیگر و عالم آخرت، و نیز ایمان به این که آفریدگاری وجود دارد در این عالم که امور هستی در دست اوست و ما انسان ها را و همه عالم را آفریده است و این عالم را دو مرحله‌ای قرار داده است، عالم دنیا و عالم آخرت، این ایمان می تواند آثار بسیاری را بر جای بنهد و زندگی انسان را زیبا بکند. ابتداءً اجازه بدید که به این نکته اشاره کنم که میزان تأثیر دین در انسان بستگی به نوع شناخت درونی و یا بیرونی بودن ایمان بستگی دارد. مثلا باور افراد به این که خداوند انسان را آزاد آفریده است و او را مسئول رفتارهای خودش قرار داده است، موجب می شود افرادی دارای این باور دارای دینی درونی شده باشد، به تعبیری روانشناسانه، و بیشتر اوضاع و احوال خود را کنترل کند و با کمال مطلوب و با هدف اصلی زندگی که همان جهان دیگر است و بالاتر از آن رسیدن به لقاء الله است، خود را و زندگی خود را و رفتار خود را هماهنگ کند با اون. این راهبرد و این باور میتواند بر کنش ها و رفتارهای عاطفی، شناختی و رفتاری انسان در مقابل با فشارهایی که بر انسان در زندگی وارد می شود تأثیر بگذارد. یکی از روانشناسان غربی به نام تیلور در سال 1983 مطالعاتی را انجام داده است بر روی بیماران و مریضهای سرطانی. او در پایان گزارش خود و مطالعات خود میگوید که و اضافه میکند و نتیجه میگیرد که افراد دیندار مبتلا به سرطان بیماری را راه پایان و راه آخر نمیبیند، بلکه برای آن راه درمان و راه مقابله و یا راه مبارزه نیز باور دارند و چالشی بدون علاج دیده نمی شود از نظر انسان مؤمن و از نظر انسان دیندار، در حالی که همین مرض سرطان از نظر دیگر افراد یک تهدیدی است که نمی شود در برابر او استاد و راه حل پیدا کرد. فرق این دو بستگی به این دارد که یکی از منظر باور دیندارانه به این موضوع می نگرد و یکی از منظر این که خود را مستقل و تنها می بیند در برابر مرضی چون سرطان. ایمان مفهومی است که از اعتقاد و باور درونی انسان حکایت دارد و به همین دلیل است که برای انسان یک نوع آرامش و یک نوع استواری درونی به وجود می آورد. ایمان در متون اسلامی و دینی هم به معنای باور قلبی و التزام عملی هم آمده است و به بیان دیگر ایمان بر رکن اساسی استوار است، التزام معرفتی و قلبی و ظهور عملی. یعنی انسان در باور و ذهن خود بپذیرد و قبول کند اعتقاد به خداوند را و همین گونه در رفتار خیش اون را نشان بدهد. به همین دلیل است که برخی از محققین فصل انسان را به جای ناطق برای انسان ممیزه اصلی او برشمرده است. این مطلب نیازی به تکمیل دارد که در برنامه‌های بعدی در محضر شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل علی محمد و
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که صمیمانه با ما همراه بودین. آدرس سایت ما parstoday.com/10 است. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل
من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر طالبان طی سخنانی در نماز عید قربان گفت تمام قوانین غیر شرعی مصوب دولت های گذشته لغو خواهد شد. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان امروز در خطبه های نماز عید قربان در قندهار گفت تمام قوانین غیر شرعی که طی 20 سال گذشته تصویب شده لغو خواهد شد. وی تاکید کرده است که در آینده نظام اسلامی در افغانستان ایجاد خواهد شد و تمام قوانین غیر شرعی که در زمان دولت گذشته افغانستان تصویب شده را لغو خواهند کرد. رهبر طالبان همچنین حفاظت از دولت فعلی افغانستان را نه تنها وظیفه اعضای این گروه بلکه تمام افغانستان خواند. وی در ادامه اظهار داشت که مقام‌های دولت تحت یک آزمون و مسئولیت قرار گرفته و مردم عادی باید با دولت همکاری کنند. رهبر طالبان افسوده است که تلاش می‌کند بر اساس منافع مردم با کشورهای جهان تعامل کند. گزارش بشنوید از عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
در جنوب افغانستان جایی که رهبری طالبان در شهر قندهار در جنوب افغانستان حضور دارد، رهبری طالبان که در قندهار حضور دارد برای سرتاسر افغانستان یک پیام ایدی را هم داده و سخنرانی رهبر طالبان هم در نماز عید به شکل صوتی از سوی منابع رسمی طالبان در قندهار منتشر شد و بزرگترین پیام در صحبت‌های امروزی رهبر طالبان در قندهار این بود که مولوی هیبت الله آخوندزاده گفت که در حال حاضر امنیت در افغانستان تأمین است و زمینه برای تحکیم شریعت اسلامی سرتاسر افغانستان فراهم شده است. هیبت الله آخوندزاده همچنین اضافه کرد که رهبریت امارت اسلامی به گفته او آماده هستند که در تمام کشور برای رفاه و تطبیق شریعت و جدیت کار کنند. از جریان سخنرانی او در نماز عید در مسجد عیدگاه قندهار در این منطقه حفظ شده آمده است که علاوه از این که امنیت در کشور تامین است، او میگویند که زمینه برای تحکیم شریعت اسلامی در حال حاضر در افغانستان فراهم است و آخوندزاده از شهروندان افغانستان خواست که از نظام کنونی حمایت کنند. همچنین در یک اقدام دیگر از سوی رهبری طالبان در قندهار از زندان مرکزی این شهر هیبت الله آخوندزاده طی فرمان نزدیک به 300 نفر از زندانیان از زندان مرکزی شهر قندهار در جنوب افغانستان به خاطر عید قربان آزاد ساخته. طالبان علاوه از قندهار در مناطق مختلف یک روز قبل و چند روز قبل از این از زندانهای خود زندانیان مختلف را آزاد کرده بودند. از طرف دیگر این بار عید قندهار با سالهای گذشته به شکل متفاوت آغاز شده است. این نخستین عید قربان است بعد از 20 سال که تحت حاکمیت طالبان مردم افغانستان آن را جشن میگیرند. در 20 سال گذشته در هنگام جمهوریت تفاوت‌های این عید با اعیاد گذشته این هستند که این بار مردم شهرها و دهات با هم وصل شده است و از نگاه این که مردم از شهر بسیع ولسوالی ها و مناطق دورافتاده و مناطق طبیعی بدون هیچ تشویش سفر دارند، با دوستان خود از خارج از شهرها عید را جشن میگیرند و از مناطق دورافتاده از ولسوالی ها به شهر قندهار یا شهرهای دیگر جنوب افغانستان سفرها و رفت آمد بدون هیچ تشویش آغاز شده. در اعیاد گذشته هیچ مامور دولتی و همچنین کارمندان مؤسسات خارجی و ماموران نیروهای عملیاتی از مناطق شهری و مناطق ولسوالی ها یا مناطق قریه و قصبه و مناطق دورافتاده رفت آمد نداشتند. یک تفاوت این است. از طرف دیگر مردم بدون کدام تشویش خاص عملیاتی اید را جشن گرفته و دید بازدید ها را آغاز کرده. در اعیاد گذشته مردم از رویدادهای امنیتی تشویش داشتند و این تهدیدات امنیتی رفت آمدهای اید را نسبتا و میله ها را کمرنگ کرده بود. و یک تفاوت دیگر این است که جشن های یکم کمرنگ هستند و اون آزادی که در زمان جمهوریت بود برای جوانان و مردم در حاکمیت طالبان از نگاه میله ها و جشن ها برخی مراسم موسیقی و پایکوبی که بودن او محدود شده و شمود موسیقی مشکل است برای جوانان و مردم در جنوب افغانستان بلکه در سراسر افغانستان. و از طرف دیگر تفاوت ها این هستند که این بار این عید از نگاه مسائل اقتصادی برای مردم کمرنگ هستند، چی در بازار خرید فروش که بودن کمرنگ بودن، حتی مردم با او سبت گذشته قربانی کم کردن، مال برای حیوانات کم پروخته شده است و مردم خانواده های کم حاضر بودن که برای قربانی عید مواشی بخرد و ذبح کند و قربانی کند.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. در کشور عربستان امروز روز عید قربان است. در ارتباط با برگزاری مراسم عید قربان و حال هوای این روز، همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی داشته با آقای عبدی، خبرنگار صدا و سیما مستقر در عربستان. بشنوید.
از صحرای منا در روز دهم ذی‌الحجه حال و هوای عجیبی داره اینجا. همه حجاج آماده می شوند تا رمی جمره عقبه رو در نخستین عمل از اعمال 13 خانه حج تمتع در صحرای منا انجام بدن. خانم ها شب گذشته همه رمی جمره عقبه رو انجام دادن و در قربانگاه امروز در واقع گوسفند خانم ها قربانی شده و به عنوان حاجی خانم معرفی شدن. آقایون هم امروز به ویژه زائران حجاج ایرانی و به ویژه مشهدی ها و خراسانی ها هم از ساعتی قبل وارد رمی جمرات شدن و اونجا در حال زدن سنگ به شیطان هستن و پس از در واقع زنگ زدن به شیطان قربانی و تقصیر می کنن و انشالله به عنوان حجی مقبول برایشون در دفتر اعمالشون نوشته بشه. ما هم از صحرای منا دعاگوی شما و همه شنوندگان عزیز هستیم.
تشکر از شما های عبدی. بفرمایید که از حال و هوای حجاج سایر کشورها جمله کشور افغانستان و اینکه چه تعداد حاجی امسال شرکت کردن و آیا کدام مشکلات خاصی داشتن یا نداشتن هم اگر توضیحاتی داشته باشید میشنویم.
عرضم به حضور شما که اکثر کشورها در این سرزمین حضور پیدا کردن. به گفته وزارت حج عربستان بیش از 1,200,000 حاجی در واقع به این سرزمین وارد شدند و از کشور افغانستان هم من یکی دو تا از کاروان ها رو دیدم و اونها هم در کنار ما ایرانی ها اومدند و در حال انجام اعمال هستند و با یکی دو نفر از این دوستان کاروانی صحبت می کنم. الحمدلله حال همشون خوب هستش و در حال انجام اعمال خودشون هستند. من فقط این نکته را خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که حجاج انشالله فردا 11 و 12 رمی جمره سگانه را در واقع انجام خواهند داد. مجدد به مکه میرند و طواف انجام میدن، نماز طواف، سعی صفا و مروه و طواف نسا و نماز طواف نسا و اون وقت بعضی ها به سمت ایران حرکت میکنن بعد از یکی دو روز استراحت و بعضی از کاروان ها به سوی مدینه منوره میرن تا زیارت بقی و رسول خدا را انجام بدن. ما هم نائب الوزیر شما در این مکان مقدس هست.
تشکر از شما، انشالله که قبول باشه طاعات عبادت و زیاراتتون. آیه عبدی فقط بفهمید که آیا با توجه به اینکه شما در محل حضور دارید مشکلات خاص صحی بهداشتی یا دیگر مشکلات برای حجاج ایرانی و یا سایر حجاج تا کنون مشاهده شده یا خیر؟
من دیروز که با مدیریت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کردم بیش از 280 پزشک متخصص قادر درمان وارد این سرزمین شدن و بیمارستان ها و درمانگاه های مجهزی را اینجا تدارک دیدن. الحمدلله همه حاجیان ایرانی و حتی با کشور افغانستان که چند کاروان دیدم همشون در صحت سلامت کامل به سر میبرن و مشکل خاصی تا الان مشاهده نشده. تمام امکانات تدارکات آماده و مهیا شده تا یه حج امن، آرامش و همراه با جهت سلامت برگزار بشه.
عبدی بود خبرنگار صدا و سیما اعزامی به عربستان سعودی از حال هوای مراسم عید قربان در عربستان. فرزند رهبر شبکه حقانی و یکی از اعضای ارشد طالبان در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان با بیان اینکه خانواده‌اش هیچ نقشی در حملات انتحاری صورت گرفته در افغانستان نداشتند، مدعی شد که شبکه حقانی وجود خارجی ندارد. انس حقانی، یک عضو ارشد طالبان، در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان توضیحاتی در خصوص چگونگی به قدرت رسیدن طالبان و وضعیت فعلی افغانستان ارائه کرد. وی در ابتدای این گفتگو لحظه ورود طالبان به کابل را بسیار مهم خواند و گفت که پس از 20 سال جنگ در 25 اسد 1400 وارد کابل شدیم و پس از سالها جنگ افغانستان شاهد صلح در تاریخ خود است. حقانی درباره حملات 11 سپتامبر و نقش القاعده در آن افزود. ادعای دعوت اسامه بن لادن رهبر القاعده توسط پدر من جلال الدین حقانی صحت نداشته و این دو از زمان جنگ علیه شوروی یکدیگر را می شناختند و در کنار همدیگر علیه اشغال افغانستان مبارزه می کردند. این رهبر ارشد طالبان همچنین درباره شبکه حقانی مدعی شد آنچه که به عنوان شبکه حقانی کشورهای غربی درباره آن صحبت می کنند وجود خارجی ندارد و تبلیغ منفی از سوی دشمنان است. و همچنین گفت که در تمام این سالها تنها یک دانشجو بوده و نقشی در جنگ نداشته است. این عضو ارشد طالبان در خصوص حملات شبکه حقانی در افغانستان نیز گفت بسیاری از حملاتی که طی سالهای گذشته انجام شده ربطی به خانواده من ندارد. طالبان آن موقع در جنگ بود و این مسلم است که در جنگ حملات علیه دو طرف صورت می گیرد، اما من شخصا در هیچ جنگ حضور نیافتم. وی همچنین سوالی درباره آموزش انتحاری از سوی شبکه حقانی را بی پاسخ گذاشت و این سوالات را بازجویی خواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتشار پیامی گفت همه کسانی که ادعای زعامت در کشور را دارند باید از تاریخ درس بگیرند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این پیام با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان تاریخ را عبرت‌آمیز توصیف کرد و گفت که ضروری است تا تمام مردم و افراد سیاسی و کسانی که ادعای زعامت در افغانستان را دارند از تاریخ درس بگیرند. اشرف غنی با تاکید بر اهمیت تحصیل و کار برای دختران و زنان افغانستان گفت جامعه‌ای که زنان و مردان آن فرهیخته و اندیشمند هستند پیشرفت خواهد داشت. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام تبریک خود بدون اشاره به اشتباهات دوران ریاست خود بر افغانستان و اعتماد بیش از حد به عوامل خارجی و ویژه آمریکایی از جهان اسلام خواست که به حکومت طالبان این پیام را برساند که خیر مردم افغانستان در کدام جهت است. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت خشونت، انتحار و انفجار و شدت عمل موجب ثبات در افغانستان نمی شود بلکه نتیجه عکس خواهد داشت. وی می گوید دلیل 44 سال خشونت در افغانستان شدت عمل و عدم همدیگر پذیری مردم این کشور بوده است. غنی در بخش دیگر از پیام خود با تاکید بر حفاظت از بیت المال با اشاره تلویحی به صادرات سنگ زغال افغانستان به پاکستان گفت وحشتناک است که مردم ما در فقر به سر میبرند اما دارایی حیاتی افغانستان در مقابل مبلغ ناچیزی به تاراج میرود. منابع آگاه در ولایت بامیان از بازداشت 6 نفر به اتهام طراحی ترور والی طالبان در این ولایت خبر میدهند. منابع محلی در ولایت بامیان میگویند که طالبان در این ولایت دو حلقه ماین را که برای کشتن ملا عبدالله سرحدی والی این گروه کارگزاری شده بود خونسا کردند. گفته می شود که ماین نخست از زیر یک پل در نزدیکی مسجد جامع روستای طولواره در مرکز بامیان و ماین دومی از پشت محراب این مسجد کشف شده است. 6 فرد بازداشت شده در این خصوص از ساکنان ولسوالی غندک ولایت بامیان هستند. منابع محلی میگویند این افراد برنامه داشتند که در روز گذشته با انفجار ماین‌ها ملا عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان را هنگام اقامه نماز ترور کنند. همچنین برخی منابع مدعی شدند که بازداشت شدگان از افراد وابسته به جبهه ضد طالبان به رهبری احمد مسعود هستند. این در حالی است که این جبهه تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می‌نهیم و دعوت می‌کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم منزلگهی بگزیدم
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از هفته گذشته بحثی را آغاز کردیم با عنوان اهداف و پیامدهای پروژه جنگ دوم قره‌باغ، جنگی که از 27 سپتامبر 2020 بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان آغاز شد و با مدت 44 روز ادامه داشت. هفته گذشته نگاهی داشتیم به اهداف جمهوری آذربایجان. گفتیم که این جنگ پیامدهای متعدد داشت، از جمله عدم آزادسازی کامل سرزمین. امروز هم نخست همی بحث را ادامه میتیم و در ادامه اهداف ترکیه را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. آواره ساختن ساکنین قره‌باغ و تلاش برای تغییر در بافت جمعیتی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان از دیگر پیامدهای پروژه جنگ دوم قره‌باغ است. این جنگ شمار زیادی از مردم را از قره‌باغ به ارمنستان فراری داد. همچنین ده‌ها هزار نفر که در نزدیکی منطقه درگیری زندگی می‌کردند مجبور به آوارگی در جمهوری آذربایجان شدند. بر اساس گزارش‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، در جمهوری آذربایجان 112 هزار نفر تحت تأثیر این درگیری قرار گرفتند و از این تعداد 80 هزار نفر آواره شدند. بخشی از این آوارگان به خانه‌های خود بازگشتند، اما حدود 30 هزار نفر موفق به بازگشت نشدند، زیرا خانه‌های آنها یا به شدت آسیب دیده یا به طور کلی ویران شده است. برآوردهای آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هنوز 60 هزار نفر از آوارگانی که خانه‌هایشان در جنگ آسیب دیده با کمک‌های بشردوستانه فوری مانند اقلام پزشکی و بهداشتی نیاز دارند. اوضاع نابسامان زندگی آوارگان در کمپ‌های عمومی جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان می‌تواند موجب گسترش سریع کووید 19 شود. در کنار واقعیت‌های تلخ مربوط به افزایش آوارگان در جریان جنگ دوم قره‌باغ، برخی گزارش‌ها از قصد جمهوری آذربایجان و متحدین آن یعنی ترکیه و رژیم صهیونیستی برای تغییرات جمعیتی و دموگرافیک در مناطق آزاد شده خبر می‌دهد. بافت جمعیتی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان در طول تاریخ شیعی و حوزه تمدن ایرانی بوده. دکتر احمد کاظمی، کارشناس ایرانی مسائل قفقاز، معتقد است که باکو برای تغییر در بافت جمعیتی مناطق آزاد شده در اطراف قره‌باغ از طریق استقرار نیروهای تکفیری و خانواده‌های آنها و همچنین تحت پوشش اجرای پروژه روستاهای هوشمند تلاش می‌کند. و ای کارشکنی و خلف وعده باکو در مسیر حضور شرکت‌های ایرانی در مناطق آزاد شده را هم با این موضوع مرتبط می‌داند. در نتیجه جنگ دوم قره‌باغ، موازنه جدیدی با محوریت حضور توسعه طلبانی رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز جنوبی به وجود آمد که موجب چالش‌های جدی برای باکو خواهد شد. جمهوری آذربایجان در چند سال گذشته برای کاهش نقش روسیه در مناقشه قره‌باغ از هیچ تلاشی فروگذار نبوده است. به عنوان مثال باکو با نزدیک شدن به ترکیه و رژیم صهیونیستی تلاش کرد توازنی را که از سالها پیش توسط روسیه به نفع ارمنستان در قفقاز جنوبی ایجاد شده بود تغییر دهد. البته سیاست‌های روسیه در قفقاز از نوع سیاست‌های تأخیری است. از این رو تعلل روسیه برای آتش‌بس زود هنگام نشان داد که این کشور از ابتدا به منافع خود می‌اندیشید. روسیه با براه انداختن یک بازی ژئوپلیتیکی توانست در کوتاه‌ترین مدت به اهداف خودش دست پیدا کنه و کنترل خود بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان را بیش از پیش تقویت کنه. چنانچه پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ، حضور صلح‌بانان روسی در قره‌باغ بار دیگر با تحکیم قدرت روسیه انجامید. ضمن اینکه در صورت تداوم حضور تنش‌زایانه رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان، موقعیت منطقه‌ای جمهوری آذربایجان و روابطش با همسایگان دچار مشکلات جدی خواهد شد. چرا که رژیم صهیونیستی از باکو به عنوان پایگاهی برای اقدامات تنش‌زایانه علیه ایران و روسیه استفاده می کند. قرارداد آتش‌بس صعب الوصول چهارمین پیامد پروژه جنگ دوم قره‌باغ برای جمهوری آذربایجان بود. پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، قرارداد آتش‌بس در 9 نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه با امضا رسید. این قرارداد آتش‌بس همچنان دارای ابهاماتی است که میتونه دستاویزی برای بازگشت به نقطه اولیه و آغاز مجدد درگیری‌ها باشه. سند امضا شده در 9 نوامبر 2020 توسط روسیه، جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان یک اعلامیه آتش‌بس است و نه یک پیمان صلح. با گذشت زمان طرف بازنده میتونه قدرت خودش را بازسازی کرده و برای انتقام آماده شود، چرا که تکلیف رژیم حقوقی قره‌باغ در این سند مشخص نشده. فیلیپ گاماقلیان، استاد روابط بین الملل دانشگاه سندیگو، معتقد است جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیش از حد مطمئن بودند که برتری خودشان را که از طریق ابزار نظامی به دست آمده بود حفظ کنند. در سال 2020 ارمنستان هزینه این اعتماد بیش از حد خودش را پرداخت و در جنگ 44 روزه از جمهوری آذربایجان شکست سنگینی خورد. به نظر می رسد جمهوری آذربایجان پس از سال 2020 قرار است همون نقش انجام بده. این موضوع با توجه به اعتراضات گسترده علیه دولت پاشینیان در ارمنستان به دلیل امضای قرارداد آتش‌بس خیلی دور از ذهن نیست. به دلیل ضعف‌های قرارداد آتش‌بس احتمال دارد با تغییر حکومت در ارمنستان این قرارداد آتش‌بس فرو بپاشد. باکو در حال حاضر عملاً موضوع قره‌باغ کنار گذاشته و بر روی اهداف تنش‌زایانه ترکیه و رژیم اسرائیل تمرکز نموده است. در حال حاضر به نظر می رسد اولویت باکو نه آزادی قره‌باغ بلکه تحت فشار گذاشتن ارمنستان در راستای منافع ترکیه است تا ایروان روابط خودش با ترکیه عادی سازی کنه و از پیگیری موضوع شناسایی کشتار 1915 ارامنه توسط عثمانی خودداری کنه. ضمن اینکه جمهوری آذربایجان برای ایجاد دالان تورانی در راستای امیال عثمانی گرایی ترکیه تلاش می کنه. از سوی دیگر باکو زمینه استقرار رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای ایران را تحت پوشش ایجاد روستاهای هوشمند هرچه بیشتر فراهم ساخته. این در شرایطی است که الزامات ژئوپلیتیکی و حسن همجواری اقتضا می کنه که باکو با احتیاط بیشتری گام برداره و از تبدیل شدن به پایگاهی علیه همسایگان خودش جلوگیری کنه. و ویژه این که ایران و روسیه از اهداف سوداگرانه باکو مطلع هستند. از این منظر برگزاری رزمایش فاتحان خیبر پیام‌های آشکار به باکو و متحدانش در خصوص خطوط قرمز ایران داشت.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاستی روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در ادامه برنامه در ارتباط با اهداف تنش‌زایانی ترکیه از پروژه جنگ دوم قره‌باغ صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. فروش تسلیحات به جمهوری آذربایجان هدف اول و آشکار ترکیه بود. ترکیه تسلیحاتی همچون موترهای گشتی زرهی، موشک، موشک‌اندازهای TRG-300 و پهپادهای بایرکتار TB-2 را با مبلغ گزافی به دولت مردان باکو فروخت. برهان حشمتی، کارشناس مسائل جمهوری آذربایجان در ایران، میگوید ترکیه با این جست که حامی نظامی اصلی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ است، امتیازات نظامی و امنیتی زیادی از باکو گرفت. ترکیه قصد دارد با نخستین صادرکننده تسلیحات و مهمات با جمهوری آذربایجان تبدیل شود و جای روسیه و رژیم صهیونیستی را در فروش تسلیحات با باکو بگیرد. البته این هدف امکان پذیر به نظر نمی رسد. هدف و نیاز دوم ترکیه تأمین انرژی ارزان تر از جمهوری آذربایجان بود. به همین دلیل ترکیه به شدت نگران ناامنی هایی بود که در منطقه طاووس جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد. منطقه‌ای که کوریدور اصلی انرژی محسوب می شود. ژئوپلیتیک گاز از چند جنبه برای ترکیه دارای اهمیت است. علاوه بر مصرف داخلی، تلاش برای تبدیل شدن به هاب گازی و واقع شدن در مسیر ترانزیتی گاز به اروپا و تلاش برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، تأمین امنیت گاز را برای ترکیه ضروری کرده. ترکیه در قبال حمایت از باکو در مناقشه قره‌باغ، خواهان امتیازات بیشتر از جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی شده است. تلاش برای محصورسازی و منفعل سازی رقبای منطقه‌ای هدف سوم ترکیه از پروژه جنگ دوم قره‌باغ بود. دکتر داریا ایساچنکو، پژوهشگر روابط ترکیه و روسیه، میگوید ترکیه با جانبداری از جمهوری آذربایجان در درگیری بر سر قره‌باغ کوهستانی در درجه اول به دنبال تضعیف وضع موجود این منطقه و اقدام علیه روسیه بود. در تصورات ژئوپلیتیکی ترکیه، سه کشور ایران، روسیه و ارمنستان مانع یک پارچگی به اصطلاح دنیای ترک هستند. به همین دلیل محصور نمودن آنها از طریق احداث دالان موهوم تورانی بخشی از سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه است. دکتر مجید کریمی، کارشناس ایرانی حوزه قفقاز، با تاکید بر نقش دالان تورانی میگوید مهمترین هدف ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ باز کردن دالان تورانی بود. روزنامه متمایل به اردوغان یعنی شفق در این جنگ دو بار شادی خود را نمایان کرد. یکی زمانی بود که نیروهای باکو به زنگیلان و مرز ارمنستان رسیدند و ابراهیم کاراگول سردبیر آن رسما گفت که ما ارتباط ایران را با قره‌باغ قطع کردیم. این یک پیام به ایران بود. دیگری زمانی بود که توافق 9 نوامبر 2020 نوشته شد و دوباره روزنامه یعنی شفق نوشت که ترکیه با ایجاد کوریدور نخجوان ایران از منطقه قفقاز کنار زد. ترکیه این جنگ را راه انداخت چون کنترل نفت و گاز قفقاز را می‌خواست. تحقق آمال موهوم پانترکیزم و یک پارچه نبودن و اصطلاح دنیای ترک هدف چهارم ترکیه از پروژه جنگ دوم قره‌باغ بود. مداخله ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ محدود به حمایت از منافع جمهوری آذربایجان نبود، بلکه اهداف ژئو استراتژیک بسیار گسترده‌ای در راستای ایدئولوژی پان ترکیسم و تورانیسم را در بر می‌گرفت. ترکیه خود را به عنوان رهبر کشورهای به اصطلاح ترک زبان با آرمانهای نئو عثمانی می‌بیند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگویم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چیزهای بدتر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام پیتر عزیز.
سلام رابرت عزیز. سلام، خوب هستی؟
تشکر از خودت. میگم چه شده که به فکر بایسکل سواری افتادی؟ نکنه تبلیغات تلویزیون در تو هم تأثیر کرده ها؟ کلش کپای ناقص، دروغ است.
او خدای من رابرت، بهتر است که کمی منصف باشی. واقعا بایسیکل سواری ورزش مفرح و خوبی هم است، من خوش دارم. اگه همه از بایسیکل استفاده کنن میفهمی که چقدر روی هوا تأثیر میمانه، روی پاکی هوا.
من خود فکر میکنم گپایی که میزنن از این خاطر است که فابریکه های بایسیکل سازی بایسیکل هایشانه بفروشن.
بله، بایسیکل هم فروختن میشه، ولی ما خود عقل داریم، میفهمیم که بایسیکل سواری فایده داره. قبول داری؟
بایسیکل به نظر نو میرسه.
بله نو است.
مبارک باشه. نو خریدی؟
نو خریدیم، البته برای بچه مایک خریدیم.
خدای من، حتما کار مهمی کرده که یک تحفه به این قیمتی برش خریدی.
کاملا درست هستدی. قول داده بود که بلیسه اول نمره شوه. آریان با قول خود عمل کرده. خب ما هم برش توفه خریدم.
میگم به شکش. آفرین. ما خود از اولاد هیچ چانس نکردم.
چطور؟
جان بچه هیچ هوش و فکرش به درس نیست. شک ندارم که بازم ناکام شده.
خب البته رابرت، جان بچه بسیار خوب است. به نظرم خود بیش از حد سخت میگیری.
فکر میکنی. راستی؟ از طرف من به مایک تبریک بگو.
تشکر، حتما.
موسیقی
رابرت مرد سختگیر و عصبی بود. او مدام با پسرش جان در خانه سر موضوعات مختلف جنجال داشت، به ویژه این مسئله. به خاطر شرایط تحصیلی و وضع درس جان، او جان را تنبیه می کرد و خیلی وقتها برای این کار جان را از کارها و چیزهای مورد علاقش محروم می کرد. حالا زمان اعلام نتایج امتحانات لیسه شده بود و رابرت می دانست که احتمالاً باز هم جان نمره های خوبی نگرفته است.
هلن، هلن، جان، هلن، جان، کجاستین؟
آمدم، آمدم. سلام رابرت، به خانه خوش آمدی عزیزه.
سلام، جان کجاسته؟
خدای من رابرت، چرا قدر اوقاتت تلخ است؟ اول بیا بیشین، ما برد یک فنجان قهوه بیارم بخوری، نفست تازه کو، دم تراز کو، باد از او سر صدا کو.
گفتم جان کجاسته، هلن؟
چی میفهمم؟ یک ساعت پیش به اتاق خود بود.
جان، جان، او بچه مگم کر هستی؟ صدای من نمیشنوی؟ جان
ای خوب به اتاق خونست؟ باز مچم در کدام گر رفته؟
باش که بیایه، من میفهمم کتش چی کنم. ای خط چی هست؟ خط جان هست. هلن، 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 یک دقیقه بیا، بیا یک دقیقه.
آمدم، آمدم. چی که پس رابرت؟
بگی
ای خط چی هست؟ از کی هست؟
به خیالم که از بچت جان هست.
خب بخوانش ببینم چی نوشته کده جان.
پدر عزیزم سلام، این نامه را با تأسف فراوان نوشته می کنم. مجبور شدم که همراه ماریا دوستم بگریزم.
وای خاک در سرم، یعنی گریخته؟ آخه چرا؟
میمانی که میخواد بخونم یا نه؟ میمانی؟
بخون بخون.
علت گریختن من این است که میدانم اگر به شما میگفتم که من قصد عروسی با ماریا را دارم مخالفت میکرد.
یا خدا،
این بچه دیوانه شده، دیوانه شده. میگویید که من خرد هستم، از اینها گذشته. بعید بود که اجازه بدهید که من با دختری که 10 سال از من بزرگتر است ازدواج کنم.
خدای من،
دیوانه شده. خدایا
بخون که دیگه چی نوشته کنه.
او هم با خالکوبی های عجیب و غریبی که ماریا داره و لباس های عجیب و غریب تری که می پوشد. سایکو بچه دیوانه رو، سایکو، سایکو.
خدای من،
رفته امرو یک دختر 10 سال از خودش کلانتر ازدواج کرده، که دازو دوست شده، دانشگاه شیر میته، میخواه کتش ازدواج کنه. دیوانه شده.
میگم رابرت، ولی بخوان که دیگه چی نوشته کده، دیگه چی خواهد سرد و فرتیم.
بان مره دیگه تکرم اینجید. ماریا دختر فوق‌العاده‌ای است. او میگوید ما با هم خوشبخت میشویم.
هنال خوب شد.
یک کلبه به جنگل دارد. هیزوم کافی برای زمستان هم دارد. میدانید پدر جان، ما پلانهای زیادی برای آینده ایمان داریم.
ای بچه بیا.
میخواهیم صاحب تعداد زیادی اولاد شویم. راستی ماریا چشم مرا روی یک حقیقت باز کرد. او هم این است که ماری جوانا هیچ ضرری برای من ندارد. من مدت است که مصرف میکنم.
خاک دسترم شد، خاک دسترم شد. دیگه پا یعنی چی؟
خاک دستر اردوی ما شد.
یعنی چی رابرت؟
مازم اول به این بچه شک داشتم. معلوم بود که کلش تقصیر توست، گناه توست.
نال خوب
تو کدی؟
آل کی رقم شد؟ گناه من است. اصلا گناه من است، گناه خودت است که قدر سختگیری کدی کی رقم شد. نال چی خاک دستر خود پرتیم رابرت؟
مگم دستم به این سرچوک شده این نافام نرسه. تو تا توتش میکنم.
خدا، حالا بخوان که دیگه چی کارا کده؟ دیدی که چه خاکی به سر ما شد؟
کجا بودم؟ مرا خطه؟
بخوان بخوان بخوان.
گفته که ما میخواهیم از رای کشت مارجوانا و خرید فروش کوکائین به آرزوهای ما برسیم.
یا خدا، های بچه بالکل دیوانه شده. بچه من
میمانی بخوانم یا نه؟
بخوان.
راستی پدر جان، میخواستم دعا کنید که علم برای بیماری ماریا یک راه چاره پیدا کند. متاسفانه ماریا به ایدز مبتلا شده.
خاک دست سرم شده، ناله چطور کنه؟
بلایم به پسش.
بچه من دستم رفت.
خوب شد که گوری، خوب شد.
بچه من دستم رفت.
من اولاد مثل این را هیچ به کار ندارم. بلایم به پسش، رنگش ده گور.
صبر کن که من بخونم. البته پدر جان، من مراقب خودم هستم. تشویش نکنه. شاید یک روز همراهی نواسایتان بیاییم پیشتان. او روز حتما شما با ما و ماریا افتخار میکنه با عشق پسرتان جان. دیدی چه قاکه پسرمان شد؟
مرگ با عشق پسرتان، دردی با عشق پسرتان.
رابرت، خاک در سر ما شد.
کلش گناه توست، گناه توست. اگر تو در کارهای ما دخالت نمیکدی، ما آدمش میکدم، آدم جورش میکدم.
بزور کسر نمیشه آدم کد رابرت. ای گپا را او سبان گمش کن. حالی چه خاک سر خود کنی؟
خلاص شد، خلاص شد. در خاکی که دست سر خود باد میکنی باد کن. خلاص شد، حاصل یک عمر ما خلاص شد.
رابرت، عصبانیش های بیشینیم اگر آچاره پیدا کنیم. میگم بریم پیداش کنیم، شاید هنوزم دیر نشده باشه.
خلاص شد،
شاید بتانیم نجاتش بتیم. رابرت،
بهترین راهیست که فراموشش کنیم. ما بچه ای به نام جان نداشتیم.
ای خدا. سلام.
درد سلام هیچی هست؟ تال در کدام گور بودی؟
پدر جان اجازه بتین که توضیح بتم.
چطور رویت شد که در خانه بیایی؟ او پدری، او بلازده.
خدای من رابرت، بان که گپشه بزنه. بچیم جان مادر، توضیح بده که ماجرای خط چیست که نوشته کده بودی؟
خب او چیزایی که با او خط هست کلگیش دروغ است.
خدای چی؟ شکرت میشنوی رابرت، او خط کلش دروغ است.
از کجا معلوم که گپی که حالی میزنه دروغ نباشه؟ قوارش خوب با پدری ها میخوره.
رابرت،
پدر جان، من از نوشتن او خط یک هدف داشتم.
چی هدف بچه قندم؟ بگو جان مادر، بگو.
میدونین که ما چند وقت پیش امتحان داشتیم. متاسفانه من نمره خیلی بدی گرفتم. این اتفاق بسیار بدیست. من خیلی ناراحت و متاسف هستم. البته واقعا کوشش خود کردم.
خیلی بگو گپ از چی قرار است.
خواهش میکنم رابرت، بان که گپ خود بزنه.
بزن گفت دیگه.
بگو بچیم، بگو.
من میخواستم بگویم که درست است که نمره نگرفتن من بد است، ولی چیزای بدتری هم مثل او چیزایی که به خط نوشته کردم هم هست.
جان مادر، یعنی قضیه ماریا و ماری جوانا و کوکائین کلش دروغ است؟ بچیم بگو که دروغ است.
بله مادر جان، کلگیش دروغ است.
جان مادر، نزدیک بود ما رو زار ترخ کنی. فکر نکردی که ما و پدرت با خواندن این خط چی به سر ما میاد؟ چه اتفاق بر ما میفته؟
معذرت میخوایم مادر جان، تنها راهی بود که به ذهنم رسید.
خدای من،
اما این ناکامی خودت را توجیه نمیکنه. البته در کل گپت سیست.
حق با شماست پدر جان، ولی براتون قول میدم که جبران کنم.
برحال خودت باید تنبیه شوی، فهمیدی؟ تعطیلات آخر هفته خانه میشینی درس میخوانی، درسایت کلش میخوانی.
خدای من رابرت، بازم اقا سختگیری نکن مرد.
حق با پدرم است مادر جان، من با کمال میل این تنبیه قبول میکنم.
یک معلمم شاید برات بگیرم. خب دیگه حالی که همه چیز فیصله شد، چطور است که قهوه بخوریم؟ برو هلی، برو قهوه بیار.
قهوه خوردن داره، میرم قهوه بیارم.